أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. دعای 27 صحیفه سجادیه رو صحبت میکردیم پیرامون دعا برای کسانی که مرزبان جهان اسلام هستند و تا الان 5 قسمتش رو هم صحبت کردیم. در این بخش ششم در این جلسه امام ادامه فرمایشات قبلشون هم نفرین میکنن در حق دشمنان و در ادامه دعا میکنن به رزمندگان و مرزبانان. قبلا هم خدمتون گفتم نفرین کردن در حق دشمنان هم ممکنه که به دعای مؤمنین که دارن دعا میکنن و نفرین در حق دشمن میکنن ممکنه مستجاب بشه. احتمال هم داره که پروردگار مصلحت ندانه. در اون صورت این دعایی که شده تبری خود انسان رو نشون میده. انسان مؤمن باید از دشمنان بیزار باشه، اما بنا هم نیست که هرچی نفری میکنیم فوری مستجاب بشه. در این صورت دیگه دفاعی وجود نداره، چون مرتب مسلمان ها نفری میکنند و باعث میشه که دشمنان از بین برن. خب این مصلحت نیست. دشمن باید تا اندازه ای بتونه موفقیت داشته باشه. از طرف دیگه اگه بخواد دشمن به طور غیر عادی نابود بشه، جبران و بی اختیار میان ایمان میارن، اینم مصلحت نیست. لذا باید عادی باشه، یه مقدار دشمن موفق بشه به نتیجه برسه، یه مقدار شکست بخوره. در این حال گاهی هم پروردگار معجزات خودشون نشون میده. دوران 8 سال دفاع مقدس اگه ملاحظه کردید میدیدید کسانی که چشمشون باز بود امداد الهی رو میدیدن، نه دائما که بخواد غیر عادی بشه. بالاخره امدادهای الهی وجود داره، ولیکن جوری هم نبود که غیر عادی باشه که دشمن بخواد بدون اختیار ایمان بیاره، تسلیم بشه. دشمن تو دشمنی خودش کارش انجام میده. پس ما وظیفه داریم هم نفرین بکنیم در حق دشمن، هم دعا کنیم برای دوستان، و این دعا و نفرین هم بعضش خوب مستجاب هم میشه. شبیه به همین تکبیراتی که بعد از نمازها میگوییم که این تکبیرات هم همینه، یه مجموعه ایست از هم دعا به رزمندگان و برای شفای بیماران رو، دعا برای ظهور امام زمان علیه السلام، و از اون طرف نفرین میکنید و درخواست مرگ میکنید برای مستکبرین جهان، برای منافقین، کفار، اونهایی که در جنگ با دشمنان، در جنگ با مؤمنین هستند. اللهم ومزج مياههم بالوباء. خدایا قاطی کن آبهای دشمنان رو به وبا، بیماری وبا پیدا کنه. این عبارت زمان صدورش خیلی مهمه. اگه توجه بکنید که پزشکان متخصص دنیا مثل ابن سینایی که هنوز نظراتش مورد توجه پزشکان دنیاست، یا زکریای رازی، اونم همینطور، هر دو بزرگوار معتقدن که بیماری هایی که مصری هست سرایت میکنه از طریق هواست. میگوید که بیمار اول اطراف خودش رو در هوای خودش که کنارش است رو آلوده میکنه، بعد از طریق هوا کسانی که اومدن به عیادت او ممکنه آلوده به بیماری بشن. البته لحظه بیماری رو دقت کن، بیماری مصری یعنی بیماری های واگیردار که یکیش وبا هست. متخصصان تا همین اخیراً اعتقادشون این بود، میگفتن از طریق هواست و خبر نداشتن که تو صحیفه سجادیه داره میگه از طریق آب. این خیلی مهمه. این چه پزشکیست که فوق عقل دنیا میفهمه؟ امام سجاد علیه السلام، این از نکات مهمیه که امروزه حالا اونایی که اهل فنن اینا رو معجزه میدونن، که این بشر نیست، این کسی که این جمله رو گفت، بشر معمولی که نمیتونه، که تو چندین قرن بعد از امام سجاد علیه السلام هم نمیدانستن اینها رو. من دارم عرض میکنم کل دنیا اطلاع نداشته. و از جمله ابن سینا، ابو علی سینا کم کسی نیست. اینا همه اعتقاد به این دارن که از طریق هوا بیماری ها منتقل میشه و سرایت. امام علیه السلام تو این عبارت میفرمان آب دشمنان رو مخلوط به وبا بکن و از این طریق منتقل بشه، بیماری سرایت کنه بین دشمنان. باز دقت دارید که امام هیچ وقت خواهان جنگ نیستن. مؤمن اصلا اینطوریه. اینا درسیش که ائمه علیهم السلام یاد ما دادن و خدای متعال نمیخواد مردم رو کره زمین جنگ بکنن. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما، سفک دما یعنی ریختن خون. ریختن خون همیشه از نایه دشمنانه. مؤمن فقط از طریق سخن و استدلال قانع میکنه مقابل خودشو، هیچ وقت جنگ نمیکنه. اگه جنگ میکنه دفاع داره میکنه. دشمن به او حمله کرده، خب برای دفاع خودش باید از خودش دفاع بکنه، نمیتونه بیسته که. و این یه نکته مهم افتخار آمیز برای امروز ماست که هیچ کس فراغ نداره که مسلمان ها یه بار شروع بکنن. هر جا شروع کردن دشمنان بودن و یا مسلمانی ممکنه خودش ادعای اسلام میکرده، خب بله ممکنه حالا دو تا همسایه هم هستن، مسلمان هم هستن، به هم دیگه یکشون تعدی میکنه. خب این دیگه دستور اسلام نیست. این که دارم عرض میکنم رهبر اسلام یا پیامبر یا دوازده امام یا یه مرجع تقلید، هیچ جا سراغ نداری اعلان جنگ بکنه، شروع بکنه. همیشه در حال دفاع بود، به طوری که اگه دشمنان حمله نمی کردن به مسلمان ها، دیگه هیچ مسلمان کاری نداشته با اون. الان هم ایران اسلامی ما همینطوره، ما هیچ وقت شروع کننده نیستیم، اما دشمنان ما ضعف و زبونیشون همینه، وقتی نمیتونن با ما بحث بکنن وقت میان قرآن رو میسوزنن، میان جنگ بر ما تحمیل میکنن، جواب دین ما رو نمیتونن بدن، میان اختلاف میدازن بین ما، بهاییت رو میان بین ما رو اندازه میکنن، چون نمیتونن جواب ما رو بدن از این کارها میکنن، چون نمیتونن جواب ما رو بدن ترور میکنن دانشمندان ما رو، شخصیت‌های علمی، شخصیت‌های نظامی، گاهی تو داخل کشور نمیتونن ترور بکنن، توی کشور دیگری که سردار بزرگ ما اونجا مهمان دعوت رسمی داشته از کشور عراق، داره میره دیدن نخست وزیر اونجا، میرن هم تو ترور میکنن. اینا نشانه عدل و زبونی اونهاست. تو این عبارت امام عرض میکنن خدایا مخلوط کن آبهای اونها را به وبا، اللهم ومزج مياههم بالوبا و اطعمتهم بالادواء، طعامهای اونها را به انواع به انواع بیماری ها و درد ها، مریضی ها آلوده بکن تا نتوانند مزاحم مسلمان ها بشوند. ورم بلادهم بالخسوف، شهرهای اونا رو به خسوف بینداز. خسوف معناش همون ماه گرفتگیه، ولیکن معانی دیگه هم داره. خسوف به معنی فرو رفتن هم هست. شهرهای اونها را به فرو گرفتگی مبتلا بکن، و فرو رفتن کنایه از بیبار بودنه، کنایه میشه، یعنی چیزی نعمت براشون نرویانه. به عبارت دیگر میشه اما قحطی، خشکی، فرو رفتن اینه. شهرهای اونها رو به خسوف مبتلا بکن یعنی قحطی بشه در اونها. و علح علیها بالقذوف، قذوف پرتاب سنگ رو میگن، سنگای آسمانی، الحاح هم که به معنای اصرار پافشاری است، به معنای پیوستگی و استمرار. خدایا مستمرن بر شهرهای اونها سنگ بباران، به جای باران آب سنگ بر اونها بباره. وفرعها بالمحول، گسترش بده شهرهای اونها را به قحطی، یعنی قحطی فراگیر، شهرهای اونها را فرا بگیر. وجعل میرهم فی احس ارزک، آذوقه های اونها، کالاهای اونها رو در خشکترین زمین های خودت قرار بده، یعنی یک زمینی که کاملا بی برکت باشه، بی محصول باشه، آذوقه های دشمنان رو تو اونجاها قرار بده، یعنی به شدت نابود بشه و هیچ آذوقه‌ای نداشته باشه. و ابعدها عنهم، دورترین اون زمین ها از دشمنان قرار بده. یعنی اون آذوقه ها تو سرزمین های بیبار باشه، تازه اون زمین ها هم دور باشه، دسترسی بهش نداشته باشه. و امنح حصونها منهم، باز بدار حصون اون شهرها را از این دشمنان، یعنی نتونن دسترسی داشته، حصون اون دیوارها رو میگن، نتوانن اینا دسترسی داشته باشن به کالاهای خودشون. اصدهم بالجوع المقیم، اونها رو مبتلا و دوچارشون بکن به گرسنگی پیوسته، یعنی دائما کمبود غذا داشته باشن. و سقم الالیم، اونها رو مبتلا کن به بیماری های دردناک، مریضی های ناعلاج. ببینید چه عبارت های امام نسبت به دشمنان دارن و تو ضمنش نشون میدن که بالاخره ارتباط با خالق دارن و نوع بیماری رو هم تشخیص میدن و دارن نفرین میکنن در حق دشمنان. بهترین عبارت هاست. خب تا اینجا من یه آیه به ذهنم رسید، این رو عرض بکنم و بعد ادامه جمله ها رو که دعای در حق رزمندگان هست میکنن. اون جمله اینه، آیه 96 از سوره اعراف: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. میگه اگر اهل روستاها، اهل شهرها، اینا ایمان می آوردند به خدا، بعد از ایمان تقوا هم داشتن، ما برکات آسمان رو به روی اونها می گشودیم، باز می کردیم، یعنی هم تو برکات از آسمان برشون نازل می شود. ولیکن اینها به جای اینکه ایمان بیارن تکذیب کردن خدا را، پیغمبر خدا را، قیامت رو، اینا رو تکذیب کردن. ما هم چکار کردیم؟ فأخذناهم بالبأسا، اینا رو گرفتارشون کردیم به مشکلات. این یه مطلب مهمی است. حالا تو آیات دیگر باز ما مشابهش رو به تعبیرات دیگه داریم، اما به این تعبیر که ترجمه کردم همین یه جای قرآن، و این نشون میده که جهان تکوین و تشریع اینا همسوی همن. جهان تشریع یعنی همون جهان اسلام، ایمان به خدا، شرعیات رو اگر مردم رعایت بکنن که بهش میگیم ایمان و تقوا، اگر رعایت بکنن وقت جهان هستی برکاتشو براشون نازل میکنه، اثر داره. و این رو دانشمندان امروز اومدن بررسی هم کردن که مثلا وقتی که ذکر خدا گفته میشه، اذان گفته میشه توی خانه، عکس برداری کردن دیدن که میکروب در اطراف این صدا وجود نداره. اینا چیه؟ اینا حالا امروز دارن میفهمن، اما زمان امام رضا علیه السلام که اینا نمیدونستن که وقتی اون جوان اومد گفت من بچه دار نمیشم، دوچار بیماری ناعلاجم هستن، رزق من تنگ شده، حضرت هر ستاشان با یه جمله معالجه کردن، فهمدن تو خانه خودت با صدای بلند اذان بگو. این فهمید که پس این ترک اذان است که اینقدر دارن میگن اذان بگید، و این خیال میکرد فقط اذان مال نماز است و مال رفتن نماز و برای قیامتش هم حالا مؤذن گفتن یه سر و گردن از دیگران قدش بلندتر است تو صحرای قیامت. و خب بله یه سر و گردن بلندتره، اما این کاشف از اینه که این تو دنیا هم فرهنگش بالاتر از بقیه است. اون کسی که اذان میگه دا این از جهت بصیرتی جایگاه بالاتری داره که اون طرف خدا نشونش میده، میگه ببین قدش بلندتر. وقت دیگران میگن برای چی این چیکار کرده، میگن این فکرش فوق دیگران بود. فکرش همینه که میفهمد مفید است برای مردم. خب یه نکته ایست. بعد این جوان رفت حالا با صدای بلند از آن گفتن چه فواید داره هنوز ما اینا رو نمیدونیم. همون تو روایت داره تا جایی که صدا منعکس میشه تا اونجا اثر میگذاره. وقتی رفت مدتی از آن گفت، هم بیماری او خوب شد، هم صاحب اولاد شد، هم رزقش هم برکت پیدا کرد، وسیع شد. چند سال پیش رئیس یکی از آزمایشگاه‌های طبی ایشون اومد این قضیه رو برای من گفت. خیابان امام رضای مشهد علیه السلام اونجا خاک خیابون رو بردن تو آزمایشگاه، بردن هرچی دیدن نزدیکتر به حرم میشه دیدن میکروب خاک کمتره، و خاک داخل حرم امام رضا علیه السلام بردن تو آزمایشگاه دیدن هیچ میکروب نداره. ایشون این جمله رو برای من گفت، منم بهش گفتم میخوای رمزشو بده بگم مال چیه. اون رمزشو نمیدونست، اون فقط گفت ما تو آزمایشگاه این کار شده. گفتم علتش مال اذان است، چون تو حرم مرتب اذان داره گفته میشه، همین حدیث امام رضا علیه السلام براش خوندن. تعجب کرد. حالا امروزم همینطوره، امروزم برکات خیلی داره که این آیه 96 سوره اعراف میگه اگر ایمان می آوردن مردم و تقوا داشتن ما برکات برشون نازل میکردیم. من توصیه خیلی کردم به رئیس دانشگاه علوم پزشکی چندین بار، نه رئیس جدید که اینا ارتباطشون قطع اساسه، اما رؤسای قبلی که ارتباط داشتن با آقایون تو از جلسه بالاخره مطالبی رو بهشون میگفتیم. چندین بار گفتم و اونم کم کم داشتن اقدام کردن، گفتم شما اگه میخواید تو بیمارستان ها مریض معالجه بشه، یکی از راهکارش اینه با صدای زنده تو بخشای مختلف سه وقت بگید وایسن اذان بگید. و این حدیث رو براش خوندم من اینا رو، فکر نکنه حالا دارم برای شما میگم. بیش از 20 بار من تابعه به مسئولی اینا رو گفتم، خیلی تکرار کرد. و از اون طرف تو شهرم هم اینطوره، مساجد باید اذانش پخش بشه، این برکت است برای منزلهایی که دوروبر مسجد هستن، اینا کمتر دوچار بیماری میشن. خب باید صدا بره تو منازل، اگه صدا نمیره اون مرد داخل منزل خودش بیسته بلند اذان بگه. و تو محله های مختلف اگر اذان گفته میشد، شیاطین و از جمله میکروب ها دیگه اجازه کار کردن نداشتن. حتی جنزدگی که بعد جا وجود داره، ما یکی از راه معالجش رو همین میدونیم، سه وقت باید یکی بایسته تو خانه بلند اذان بگه. وقت این شیاطین تا جایی که صدای اذان گفته میشه الله اکبر، اینا فرار میکنن میرن عقب. من تا تأثیرش تا 7-8 ساعته، مثل این کپسوله که برای جسممون هم نمیتوره، قرص که میخوریم 8 ساعت به 8 ساعته، اونم 8 ساعته است. 8 ساعت بعدی دوره شیطونه میاد بیاد داخل منزل، اذان بعدی گفته میشه، دوره فرار میکنه. این از اذان فراری هست. اما بعضی ها اذان نمیگن، گاهی یک در میون میگن، زیاد تأثیر نمیبینن، اثرش کمه. خب حالا این بخش رو من دیگه رها میکنم، جواب اون سوالم بدم که بعضی میگن که پچه رو تو این کشورهایی که بیدینه اونجا بارون نازل میشده، اونجا خدا کارشون نداره. اینایی که اهل مسجد نیستن از این سوالات خیلی میکنن. متاسفانه وقتی ارتباط با قرآن کمه و گاهی مسخره هم شنیدن بعضی میکنن، میگه اینا چی هست، اینا این آیه قرآن چی میگه، در حالی که آیه قرآن داره واضح بیان میکنه با صراحت، میگه ایمان و تقوا اگه داشتن ما برکات رو نازل میکنیم. منتها دقت داشته باشید، جواب اون سوالم اینه که خدا برخوردی که با مؤمن میکنه با کافر به اون شکل برخورد نمیکنه. برخورده با کافه تو قیامته، اونجا خدا تو سرش خواهد زد، اما تو دنیا بنا نیست او رو فعلا مجازات محکمش بکنه. مجازاتش تو آخرته. به عبارت دیگر ساده تر بگم، چون صحبت ما بعد پخش میشه، بالاخره اونایی که اهل مسجد نیستن ممکنه صدای ما رو بشنن. هر کسی خدا با عقلش برخورد میکنه، میگه چقدر میفهمی. اون که ایمان به خدا آورده است عقلش بیشتر فهمیده، پس عقلش زیادتره، مسئولیتش هم بیشتره. حالا به این که ایمان آورده بیشتر میفهمه، مجازاتش تو همین دنیا ممکنه خدا مجازاتش بکنه. اما اون کسی که هنو خدا رو قبول نداره، این عقلش کمه. وقتی کسی درکش کمه است که نباید اینجا تو سرش اینجا زده بشه، مسئولیت داره دا، اما مجازاتش هم کمتر. این هم بهش توجه بکن. من یه مثال میزنم، بچه‌ای که به دنیا میاد تا یکی دو سال عذرخواهی میکنن، لباسشو نجس میکنه، مادرش هم دعواش نمیکنه. اما به مقداری که بچه یواشاش داره میفهمه، کم کم نصیحتش میکنه. امید کم کم داره میفهمه. دو سالش شد، دو ساله نمیشد، سه سال شد. هرچی بزرگتر میشد میفهمه، ازش مسئولیت میخواد. میگه تو لباس دیگه کار خاصی نکنی یا باید دستشوی بری. کم کم پوشکای نارم از لباسش در میاره و بچه رو اصلا آزادش میذاره، میگه دیگه عقلش میفهمه. انسان اینطوریه، به اندازه ای که عقلش میفهمد مسئولیت داره. ماها ما وقتی ایمان به خدا داریم، قرآن رو قبول داریم، قیامت رو قبول داریم، امام زمان رو قبول داریم، خیلی خوب، به اندازه فهممون باید چیزم نشون بدیم دیگه، مسئولیت داریم، نمیتونیم در عقلمون رو ببندیم که بعد بریم ادای اروپایی ها رو در بیاریم کنار رودخونه وایسیم گناه بکنیم. ما با اونا یکی هستیم، اینا رو باید توجه بکنیم. اگر ادای اونا رو در آوردیم، ممکنه 100 برابر اونا ما مجازات بشیم، 100 برابر. من عددشو دقیق نمیخوام بگم، اما اگر ممکنه مجازاتی خدا ما را میکنه که اونا رو نمیکنه. یه شما مرتب مسجد دارید، خانه خدا دارید، با قرآن ارتباط دارید، با علما در ارتباط هستید، شما دیگه چرا؟ و اون کسی که درکش کمه تو کشورهای دیگه، اون باید مثل بچه ایست که تازه خداشناسی یادش بدن، اون ریشه های دین اول باید تعلیمش بده. اللهم، این بخش دوم این جلسه ما اینه، اللهم و ایما قازن غذاهم من اهل ملتک. حالا میخوان دعا کنن به رزمندگان، عرض میکنن خدایا هر رزمنده سلحشوری که جنگ میکنن با دشمنان، این رزمندهی که از اهل ملت توست یعنی ملت اسلام، او مجاهد جاهدهم من اتباع سنتک، یا هر مجاهدی که با اونها جنگ میکنه و جنگش از روی تبعیت از سنت توست، یعنی چون تو دستور دادی داره جهاد میکنه. لیکون دین و کل اعلا، هدف اون مجاهد هم اینه، داره جنگ میکنه برای اینکه دین تو اعلا باشه، یعنی بالاتر از دینهای دیگه باشه. و حزب و کل اقوا، هدفش این است که طرفداران خدا، کسانی که مؤمنن مسلمانن، اینا قوی تر باشن. حزب همون گروه رو میگن، گروه خدا اقوا باشن. و حظ و کل اوفا، هدفش این است که بهره خدا، که منظور بهره دین خداست، بهره ها و سود دین خدا، اون کامل تر به مردم برسه. هدفش اینه، مجاهد جنگ میکنه، میخواد اون بهرهی که به مسلمان ها میرسه بیشتر باشه. فلقه الیسر، حالا ازت دعاش میکنه. دقت کردید امام هر مجاهدی رو نمیگن، مجاهدی رو که داره جنگ میکنه از اهل ملت اسلام باشه، تابع سنت پروردگار باشه و هدفش اینه که میخواد دین اعلا باشه و حزب خدا قوی‌تر باشه، دوستان خدا بیشتر به بهره‌های دینیشون دسترسی پیدا بکنه. چنین مجاهدی رو امام دعاش میکنه، میگن خدایا یسر یعنی آسانی رو براش فراهم بکن، یعنی مرتب تو حالت آسایش باشه. فلقه یسر و هی له الامر، کارشو براش آماده کن، هر مقصدی داره منظوری داره براش فراهم بکن. و توله به نوج، خدایا خودت ولی او باش، سرپرستی او رو به عهده بگیر، به پیروزی و رستگاری یعنی موفقیت به مقصد، دسترسی پیدا کردن، اینو نوج میگه. و تخیر له الاصحاب، خدایا براش اختیار کن یاران شایستهی، دوروبرش افراد شایستهی باشن. و استقب له الظهر، قوی کن براش پشت او را، کمرشو محکم بکن، کنایه از قدرت و نیروی اوست. و اسبغ علیه فن نفقه، تو نفقه هم سبوغ بده برای او، سبوغ به معنای شموله، یعنی دستش گشاده باشه و باز باشه، نه به معنی اسرافا، نه زیاده روی، نه، اما آنچه که نیاز داره دستش باز باشه، به راحتی بتونه خرج بکنه و به مقاصدش برسه. اصبر علیه فی النفقه، گاهی میشه که مثلا اون رزمنده نیاز به غذا داره، نیاز به اسلحه داره، نیاز به کار فکری داره، همه اینا نفقه میخواد. سبوغ در نفقه اینه که دستش باز باشه، اونجایی که میخواد کار نظامی بکنه، بهترین ادوات نظامی رو تهیه بکنه، قضا میخواد هیچ مشکلی نداشته باشه و همینطور، و به خصوص کار فکری و فرهنگی هم همینطوره. و متعه به نشاط، خدایا اون رزمنده رو بهرمندش بکن به خرمی و شادابی، یعنی مرتب شاداب باشه، تو هم نباشه، قصه نخوره. وطف عنه حرارت الشوق، خاموش کن ازش حرارت و سوزش شوق را. منظور از این شوق، شوق به زندگی است. حالا شوق به مثلا مغازه هست، مزرعه هست، بچه هاشه، رفقاشه، این شوق هایی که چه بسا رزمنده رو باز میدارد از این که بخواد بره جانش رو در راه خدا بده، حضرت میگن این شوق ها رو درش خاموش بکن. وطف عنه حرارت الشوق و اجره من غم الوحشه، او رو پناهش بده از غم و قصه وحشت، و امسهی ذکر الاهل و ولد، به فراموشش بینداز یاد اهل و فرزندانش و اینها را، اصلا تو ذهنش اینا نیاد، ولی اگه اینا اومد جلو چشمش قصه میخوره و یاد اونها رو میکنه. یکی از همین رزمندگانی که مدافع حرم حضرت زینب سلام الله علیها بود و توی یکی از عملیات های مقدار مجروح شد، ما دیدنش رفته بودیم، خودش گفت که اون لحظه حساسی که گرفتار داعشی ها شدیم، رفقای ما کنار ما بعدشون به شهادت رسیدن دیگه، ما هم جانمون تو خطر بود، گفت یه لحظه فکر دختر آمد تو ذهنم، یه بچه دختر داشت تو منزل، گفت این مزاحم شد. اون لحظه ای که فکر این بچه دختر آمد تو ذهنم، گفتم خدای من آماده نیستم، باز میخوام دخترم رو ببینم. به بچه دختر دو سه ساله بود تو منزلش بود، گفت این اومد تو ذهنم، یه لحظه دعا کردم، هیچی، تا مرد شهادت رفته بودیم و خودش میگفت دیگه خدا ما رو باز ما رو سالم برگردون که بتونم دخترم ببینم و حالا یا مثلا دخترش بهش نیاز داره، بیشتر میگفت بالاخره دارم خواست باز ببینمش. خدای متعال رزمنده خودشو خیلی دوست داره، وقتی رزمنده یه درخواستی داره ببینید چطور براش فراهم میکنه. این شهید آقا جواد محمدی که شهید دورچه، دیدشون تو ماه رمضان به شهادت رسید و خودش قبلش گفته بود تو همونجا سوریه، گفت تو دلم نمیخواد تو ماه رمضان شهید بشم، چون مردم روزه هستن، زبان روزه، نمیخوام تو زحمت باشم. تو ماه رمضان شهید شد، بستگانش اومدن پیش ما میگفتن دعا بکن که این جنازه شو داعشی ها برداشتن، اینو آزاد بکنن، بتونن جنازه رو از دست اینا بگیرند و بیارن. من چون شنیده بودم یه همچین دعایی کرده، گفتم نگران نباشید، ماه رمضان که تموم شد جنازش میاد. این خواسته خود شهید بود و همینطورم شد، ماه رمضان تمام شد، جنازش آزاد شد. من اینا یه نکاتیست تو عالم بالا، اون که آماده است راحت میره، اون که آماده نیست خدا نگهش میداره، مشکلی نیست. حالا اینجا امام میفرماین خدایا، عرض میکنن خدایا به فراموشی بینداز اون رزمنده رو نسبت به اهل و ولد خودش، اصلا فراموش بکنه تا وقتی خدای متعال در اون آیه 111 سوره توبه میفرماد ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خدا میگه من مشتریم، هم جان میخرم هم مال. چی فروشنده است؟ جانشو بفروشه، مالشو. اون مجاهدی که اهل و ولد خودشو فراموش کرده فوری میاد جلو میگه من آمدم. اما بعضی هم هنوز جلو چشمشان دنیاست. و اون آیه 38 سوره توبه است که وقتی بهشون میگن ما لکم اذا قیل لکم انفرو فی سبیل الله اثاقلتم الالعرب، وقتی بهشون میگن بلند شید برید جهاد بکنید در راه خدا، سنگین شده رو زمین، ثقیل شده. این سنگین شده جسمشو نمیگه دار، جسمش سنگین نشده، نه این فکرشه، او رو نشونده نمیتونه بلند شه. ثقیل شدن منشأش چیه؟ دنبالش آیه قرآن علتش رو بیان میکنه، رضایت به حیات دنیا، یعنی خوشنود است. اینجا را دیدید بعض وقتا زن به شوهرش بگید خونه رو عوض کن دیگه، اینجا خونه مناسبی نیست، شوهرش بگید نه چه اشکال داره. ببینید شوهر که میگه چه اشکال داره یعنی چه؟ یعنی خونه مناسب زندگی هست، برای چی بریم جدی؟ پا نمیشه. خانم که میگه پاشو تا بریم جای دیگه، میگه اینجا دیگه مناسب نیست. دنیا و آخرت هم همینطور است. یکی میگه بلند شو تا بریم آخرت، یکی میگه نه اینجا خیلی هم خوبه دیگه. اون که میگه اینجا دنیا خوبه، استاقلتم الالعرض عرویتون بالحیات دنیا من الاخره، آیا پسندیدید اینجا را؟ یعنی ریشه سقیل شدن اینه، پسندیدن. وقتی دنیا رو پسندید حالشو نداره بلند شد. اما اونم که نپسندید است اینجا را، ارواحهم معلقتون به عز قدسک، روحش همینطور معلق به عز قدس پروردگاره، میخواد وصل به او بشه. و تو خطبه متقین امام فرمان اگر اون عجلی که خدا کتبی کرده نوشته است که این آقا در فلان تاریخ باید از دنیا بره، اگر این نبود یک لحظه جان تو بدن اینا استقرار پیدا نمی کرد. از بس شوق به ثواب دارن و خوف از عقاب دارن. اینا تو لحظه بلاغه است. و تو زیارت امین الله میگیم مشتاقتن الى فرحت لقائك. من اینا رو که میگم یاد حضرت ابوالفضل علیه السلام میفتم که سه تا برادرشون رو فرستادن میدان، گفتن برید برادران. اول برادرشون رو فرست، یکی که اونا رو فرستادن به شهادت رسیدن، بعد خودشون، و بعد انسان به یاد مادرشون میفته. چه مادری، مادر چهار شهید که وقتی خبر شهادت فرزندانش اومد میگن چهار تا قبر درست کرده بود و می نشست روزا تو آفتاب می رفت کنار بقی، می نشست کنار این چهار قبر و گریه می کرد که میگن حتی دشمنان وقتی از اونجا رد می شدن متأثر می شدن در این بانوی شهید. اما در این حال می گفت به فرزندانش من برای شما گریه نمی کنم. همطور که گریه میکرد گفت من برای اون حسینی گریه میکنم که مادر نداشته، شما مادر داشتی برای تون عزاداری میکنه. چه روحیه ای. و امروز ما بعضی مادران رو ملاحظه میکنیم که درس میگیرن از همین بانو و امثال این بانو، حقیقتا افتخار ما هستن اون بانوی بزرگ و همچنین این مادران شهدایی که امروزه هم در گوشه و کنار کشور زیاد هستند تعدادشان. که اینها هم تأسی میکنن به اون مادران. خدایا به ما هم اون توفیق را عطا کن اون لحظه آخر مشتاقتن الى فرحت لقائک و اشتیاق به شادی دیدار تو به سوی تو کوچ کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ظهور ولی عصر علیه السلام رو نزدیک فرما و ما رو از یاران خوب انصار و مقربینشون قرار بده. نظام اسلامی ما، رهبر بزرگوار و همه عزیزان خدمت گذار رو در پناهش حفظ فرما. ملت ایران رو بیش از گذشته سرفراز و عزیز بگردان. به اهداف در بیانیه گام دوم به زودی و به آسانی برسان. وصل به ظهور امام زمان بگردان. پروردگارا دشمنان رو ذلیل و نابودشون گردان. شهدا امواتمون، گذشتگانمون رو رحمت فرما. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.